أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت همه فضلای محترم عرض سلام دارم و امیدوارم که انشاءالله در سلامتی کامل به سر ببرید و خداوند انشاءالله هرچی زودتر این بلیه کرونا را از تمام مردم ایران و مردم جهان برطرف بگرداند. بحثمان در مورد حق بر مالکیت فکری و معنوی بود و حمدالله بحث نسبتاً مفصلی را در این مورد دیدیم که میتوان ارائه داد و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که بعد از بررسی ادله موافقان و مخالفان می توان استدلال قابل قبولی برای اثبات مشروعیت این حق ارائه کرد و سپس عرض کردیم که برخی از فقهای معاصر چون نتوانستند و قانع نشدند به ادله‌ای که برای اثبات مشروعیت این حق ارائه می شود، سعی کردن از طریق حکم ولایی این حق را اثبات بکنند. مشخصا عرض کردیم که جناب آیت الله سیستانی از طریق صدور حکم ولایی در صدد اثبات مشروعیت حق بر مالکیت فکری و معنوی برآمدند. به دنبال مطرح کردن دیدگاه ایشان عرض کردیم که باید جهت بررسی این دیدگاه ما این موضوعات را مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که اولا آیا حکم ولایی تعریف مشخص آن چیست و بر اساس اون تعریف حدود و سقور حکم ولایی را به دست بیاریم. ثانیاً ببینیم که آیا این راهکاری که جناب آیت الله سیستانی اتخاذ کردن الزاماً منجر به پذیرش مشروعیت وجود یک حق خواهد شد یا منجر به امر دیگری خواهد شد. در راستای امر اول، موضوع اول که تعریف حکم ولایی بود، ما تعریفی را از جناب شیخنا الاستاد حفظه الله حضرت آیت الله مکارم شیرازی نقل کردیم و عرض کردیم که شبیه این تعریف در کلام آیت الله سبحانی و مرحوم آیت الله مشکینی هم دیده می شود و اون تعریف این بود که حکم ولایی عبارت است از دستور ولی امر مسلمین به اجرای یک حکم اولی یا ثانوی پس از تطبیق آن بر موضوع معین. در مورد این تعریف عرض کردیم که با کمال تواضع در برابر حضرت استاد به نظر می رسد که دو ملاحظه می توان مطرح کرد. ملاحظه اول این بود که حکم ولایی همواره دستور به اجرای یک حکم اولی یا ثانوی نیست، چرا که برخی از موضوعات اصولاً به دلیل تغییر پذیری دائمی و یا غالبی فاقد حکم اولی هستند، یعنی فاقد حکم اولی ثابت هستند. و در واقع اصلا شارع مقدس در خصوص این دسته از موضوعات بر کرسی تشریع ننشسته است، بلکه وضع حکم در مورد این موضوعات را واگذار کرده به ولی امر مسلمین که با رعایت یک ضوابطی مانند عدالت، امنیت، سهولت، نظم، کرامت انسانی و امثال اینها با در نظر گرفتن مصالح مسلمین به اقتضاء زمان و مکان به جعل حکم بپردازد. پس خود شارع بر کرسی تشریع ننشسته در مورد این امور، وضع حکم در مورد این موضوعات را واگذار کرده به ولی امر مسلمین، چه این ولی امر معصوم باشد و چه غیر معصوم، و به او گفته که دو نکته را رعایت بکن در این جعل حکم برای چنین موضوعاتی. نکته اول این که یک چارچوبه را مراعات کن، همون اصولی که عرض کردیم، عدالت و امنیت و سهولت و نظم و کرامت انسانی و امثال اینها. امثال اینها مثل این که اون حکمی که وضع میکنی منجر به ضرر نشود، منجر به قرار نباشد، منجر به حرج نشود و الاخر. خب و نکته دومی که باید رعایت کنی تو ای ولی امر مسلمین آن است که مصلحت سنجی کنی با مراجعه به عقلا و اهل خبره، مصلحتی که به اقتضاء زمان و مکان میتواند متغیر باشد. جالب است که این نکته را اضافه کنیم که خود حضرت آیت الله مکارم شیرازی در کتاب اصولشان تصریح فرمودند به این که همه موضوعات واجد یک حکم ثابت شرعی نیست، برخی از موضوعات به دلیل آنکه اهمیت چندانی ندارند شارع اصولاً برای آنها اقدام به وضع حکم نکرده. این فرمایش آیت الله مکارم است در کتاب انوار الاصول. ایشان مثال زده است به بازی کردن با تسبیح، اینکه یک نفر تسبیحی را به دست بگیرد و با آن بازی بکند، مثلا تسبیح را دور دست خودش بگرداند، دور انگشت خودش بپیچاند، به شکل‌های مختلفی تسبیح را در دست حرکت بدهد و امثال اینها. جناب آیت الله مکارم می‌فرماید که شارع مقدس برای این موضوع و نظائر آن من الموضوعات الفاقد للاهمیه جعل حکم نکرده، موضوعاتی که اهمیتی ندارند، اهمیتی ندارند که شارع بیاید و برای آنها بر کرسی تشریع بنشیند و وضع حکم بکند. خب ما عرض میکنیم که و هناک موضوعات اخرى، موضوعات دیگری نیز در این میان وجود دارد که لم یجعل الشارع لها حکما ثابتا، خداوند متعال برای اون دسته دوم از موضوعات نیز حکم ثابتی وضع نکرده و اونها موضوعاتی هستند که به دلیل تغییر پذیری دائمی یا غالبی اصولا قبول حکم ثابت نمی کنند. بسیار خوب، این ایراد اول بر تعریف حضرت استاد. اما ایراد دوم بر تعریف ایشان این است که مطابق این تعریف حکم ولایی منحصر می شود در یک حکم تکلیفی، چون فرمودند که دستور ولی امر مسلمین است به اجرای یک حکم اولی یا ثانوی. دستور، خب واضحه که دستور یعنی حکم تکلیفی. پس حکم ولایی نمیتواند مطابق این تعریف به شکل حکم وضعی صادر بشود، در حالی که به عقیده ما این سخن قابل مناقشه است. یعنی نمیتوانیم بپذیریم که حکم ولایی دائماً به شکل حکم وضعی، دائماً به شکل حکم وضعی نمیتواند صادر بشود، هیچگاه به شکل حکم وضعی نمیتواند صادر بشود، بلکه دائماً به شکل حکم تکلیفی باید صادر بشود. برای اینکه مطلب به ذهن نزدیک بشه، من ابتدای مثال میزنم و بعد استدلال میکنم. در نظر بگیرید چنین وضعیتی را که غیر مسلمانان اقدام بکنند به خرید زمین و خانه از مسلمانان با قیمت‌های گزاف، تا اینکه به این ترتیب زمین‌های زیادی را در شهرهای مسلمین در اختیار بگیرند و مسلط بشوند بر وضعیت اقتصادی مسلمانان، یا اقدام بکنند به خرید مغازه‌ها یا کارخانه‌ها یا کارگاه‌ها از مسلمین برای این هدف که بر شریان اقتصادی جامعه اسلامی تسلط پیدا بکنند. واضحه که تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان از نظر شرعی به هیچ وجه مشروع نیست، مجاز نیست. یعنی شارع جایز ندانسته است که مسلمانان زمین ساز چنین تسلطی بشوند و یا در برابر چنین سلطه‌ای سکوت کنند. می فرماد لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند هرگز راه سلطه‌ای برای کفار بر مسلمانان قرار نداده. بنابراین هرگاه مسلمانان ببینند که کفار در صدد به دست آوردن چنین سلطه‌ای هستند، الزاماً باید با اونها مقابله بکنند. بسیار خوب، در چنین وضعیتی که کفار میخوان با خریدن منازل مسلمین، زمین‌های متعلق به آنها، مغازه‌ها، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و امثال اینها مسلط بشوند بر اوضاع اقتصادی مسلمین و بر تمام امور اونها، اگر ولی امر مسلمین برای مقابله با این اقدام کفار بیاد یک حکم ولایی تکلیفی صادر کند، مثلا بنویسد که از امروز فروش زمین یا خانه و یا مستغلات به هر نحوی به کفار ممنوع است، حرام است، نه تنها فروش بلکه هر گونه انتقال دادنی ولو در قالب عقد بیع نباشد، در قالب مثلا هبه معوضه باشد یا در قالب اباحه باشد یا در قالب صلح باشد، هر چه که باشه جایز نیست، ممنوع است، حرام است. آیا صرف صدور یک حکم ولایی تکلیفی می تواند جلو چنین وضعیتی را بگیرد؟ بدون شک پاسخ منفیه. چرا؟ چون کفار قهرن در مقابله با چنین حکمی ممکن است اقدام بکنند به بالا بردن قیمت پیشنهادی خود، به نحوی که برخی از مسلمین ضعیف الایمان ببینند که از نظر اقتصادی برای اونها به ظاهر منفعت زیادی دارد و مثلا یک منزلی را می توانند به دو برابر یا سه برابر قیمت بفروشند به یک شخص غیر مسلمانی، همینطور در فروش دیگر مستغلات، و حاضر بشوند که برای به دست آوردن این سود مرتکب یک کار حرام بشن. خب اگر اون حکم ولایی فقط تکلیفی باشد، وضعی نباشد، یعنی اثر وضعی بر آن مترتب نشود، به این معنا که بیع را باطل نشمرد، ولی امر مسلمین در اون حکمی که صادر کرده یا انتقال مستغلات را از سوی مسلمانان به غیر مسلمانان باطل نشمارد بلکه حرام بشمارد، آیا در این صورت اون نتیجه مطلوب بر این حکم ولایی مترتب خواهد شد؟ همونطور که عرض کردیم نه، مترتب نمیشه، چه بسا تعداد قابل توجهی از مسلمانان ترجیح بدن که مرتکب یک حرام بشن ولی در عوض سود اقتصادی زیادی به دست بیارن، لااقل بر اساس اون تصور باطلی که دارن که فکر میکنن در این از این طریق سود زیادی به دستشان میاد. هرگاه یه تعداد قابل توجهی از مسلمانان به این حکم ولایی تکلیفی بی‌اعتنایی بکنند، همین مقدار کافیه برای اینکه زمین‌های زیادی در اختیار اون غیر مسلمانان قرار بگیره و عملا اون مسلمانانی را که میخواهند پایبند به آن حکم ولایی باشند تحت فشار قرار بدهند، تحت فشاری که نهایتا اونها هم از پا در بیان و ناگزیر به فروش زمینهای خودشان، مستغلات خودشان یا انتقال دادن اون زمینها و مستغلات به غیر مسلمین بشوند. در چنین وضعیتی به وضوح ملاحظه میکنید که صرف حکم ولایی تکلیفی چاره ساز نیست و ما میدانیم که این وضعیت در بلاد مسلمین اتفاق افتاده. در فلسطین همین وضعیت واقع شده است. یهودیان با یک برنامه ریزی حساب شده آمدند و زمین‌های مسلمانان را در فلسطین خریداری کردند و بر اونها مسلط شدند و نهایتاً مسلمانان فلسطین را در نقطه ضعف شدید قرار دادند و دولت اسرائیل را در اونجا تشکیل دادند و الی آخر از مشکلاتی که می‌دانیم که در طی این چند ده سال برای مسلمانان به وجود آوردند. در اینجا راه مقابله با این اقدام کفار صدور یک حکم ولایی وضعی در کنار یک حکم ولایی تکلیفی است. یعنی علاوه بر اینکه این عمل باید حرام شمرده بشود، باطل نیز باید دانسته شود و در نتیجه هر گونه نقل و انتقالی که ان لم یکن تلقی بشود و دولت اسلامی بتواند اون زمینی را، مستغلاتی را که از طریق یک معامله ای از مسلمانی به کافری منتقل شده، از او پس بگیرد، از اون کافر پس بگیرد و این معامله را باطل به شمار بیاورد. خب این یک مثال برای جایی که حکم ولایی تکلیفی چاره‌ساز نیست. سوال: ما در قالب این مثال متوجه شدیم که بله، در پاره ای از موارد حکم ولایی تکلیفی نمیتواند تأمین کننده مصالح مسلمین باشد، لکن هنوز یک ابهام باقی مانده، یک پرسش باقی مانده و اون این است که چه مجوزی ما داریم که صدور حکم ولایی وضعی را جزء اختیارات ولی امر مسلمین به شمار بیاریم. عرض میکنیم که در پاسخ این سوال میتوانیم استدلال بکنیم و استناد کنیم به اطلاق ادله ولایت فقیه، کقوله علیه السلام فی مقبولت عمر ابن حنظله: فإني قد جعلته عليكم حاكما. اطلاق قوله علیه السلام حاكما، امام علیه السلام میفرماید من فقیه جامع الشرائط را بر شما حاکم قرار دادم. خب اقتضاء حاکم بودن آن است که حاکم بتواند تمام آنچه که باعث تأمین مصالح مردم او، شهروندان او و مردم کشور او می شود را انجام بدهد، اعم از آن که به وسیله حکم تکلیفی این کار را بکند یا به وسیله صدور حکم وضعی. و هاکذا قوله علیه السلام: فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، در توقیع مروی از امام زمان علیه السلام. حضرت در اون حدیث مشهور که می‌فرماید و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات احادیثنا، در ادامه می‌فرماید فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. ببینید یک تقارن ایجاد می‌کند حضرت بین حجت بودن خودش از ناحیه خدا و حجت بودن فقهای جامع و شرائط از ناحیه آن حضرت. فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله، همانطور که من حجت خدا هستم، این فقهای جامع و شرائط هم حجت من هستند بر شما. یعنی همانطور که من حجت خدا هستم و به اقتضای حجت بودن خودم می توانم اقدامات لازم برای تأمین مصالح مسلمین را انجام بدهم، پس این فقها جامع و شرائط هم همین اختیارات را دارند. مرحوم صاحب جواهر هم تصریح می کند که معنای روایت همین است. می‌فرماید که ضرورت کون المراد منه انهم حجتی علیکم فی جمیع ما انا فیه حجت الله علیکم الا ما خرج. می‌فرماید ضرورتاً مراد از این روایت این است، یعنی واضح و روشن است، هیچ ابهامی نیست، که مراد از این روایت این است که فقهای جامع و شرائط حجت من امام زمان هستند بر شما در تمامی اون اموری که من حجت خدا هستم بر شما، در تمامی اون اموری که من حجت خدا هستم، اکنون در غیبت من فقهای جامع و شرائط حجتند بر شما الا ما خرج. بله، به استثنای اون مواردی که با دلیل خاص خارج شده. مثلا اگر گفتیم که فرماندهی جهاد ابتدایی خارج شده است از تحت این عام، بسیار خوب، با یه دلیل خاصی اگر توانستیم اثبات بکنیم که جهاد ابتدایی را در عصر غیبت نمیتوان با رهبری فقیه جامع و شرایط راه اندازی کرد، در اون صورت به اقتضای اون دلیل خاص این مورد را تخصیص میزنیم، استثناء میکنیم. بنابراین این روایت هم دلالت بر این معنا میکند که آنچه برای تأمین مصالح مسلمین لازم است و امام معصوم اگر حضور داشت آن را انجام میداد، اکنون در زمان غیبت امام معصوم فقیه جامع و شرائط میتواند انجام بدهد. خب واضحه که اداره برخی از امور مسلمین به منظور تأمین مصالح آنان متوقف است بر صدور حکم وضعی، مثل همین مثالی که عرض کردیم. پس به این ترتیب ما نمیتوانیم بگیم حکم ولایی تعریفش دستور ولی امر مسلمین است. کلمه دستور را در تعریف حکم ولایی نمیتوانیم اخذ بکنیم، چون دستور انحصاراً به معنای حکم تکلیفیه، در حالی که دیدیم ولی امر مسلمین میتواند حکم وضعی هم صادر بکند، یعنی حکم ولایی را در قالب یک حکم وضعی صادر بکند. پس باید بگیم حکم ولی امر مسلمین است، حکم ولی امر مسلمین است، تدبیری است که ولی امر مسلمین می اندیشد، آن تدبیر را صادر می کند. این تدبیر می تواند به شکل حکم وضعی باشد، می تواند به شکل حکم تکلیفی باشد. اینجور باید بگیم. پس این هم ایراد دومی که به ذهن قاصر ما می رسد که در فرمایش حضرت استاد وجود دارد. مسئله دیگری که در مورد استفاده از راهکار صدور حکم ولایی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اون مصلحتی که ولی امر مسلمین در صدور حکم ولایی آن را لحاظ می کند، آیا الزاماً باید مصلحت اهم باشد یا صرف وجود مصلحت کافی است؟ این سوال خیلی مهمیه و به ندرت میتوان در کلمات فقها پاسخ این سوال را پیدا کرد. همینجا من از دوستان تقاضا میکنم که یه جستجویی بفرمایند، ببینند که آیا تصریح به پاسخ این سوال در کلمات فقهای معاصر یا فقهای گذشته قابل دسترسی و یافتن هست یا نه. من جز یک مورد پاسخ مشخصی در کلمات فقها به این سوال نیافتم و اون یک مورد هم به صورت کامل تمام جوانب این سوال را مورد بررسی قرار نداده. آنچه که من به نظرم میرسد عرض میکنم تا مورد تأمل دوستان هم قرار بگیرد و نهایتا ببینیم به چه نتیجه میتوان رسید. در پاسخ به این سوال که آیا مصلحت مورد لحاظ در صدور حکم ولایی باید مصلحت اهم باشد و یا اینکه صرف وجود مصلحت کفایت میکند، به نظر میرسد که ما باید تفکیک بکنیم بین اون موضوعاتی که دارای حکم ثابت اولی هستند و اون موضوعاتی که دارای حکم ثابت اولی نیستند. یعنی تفکیک بکنیم بین موضوعات متغیر و موضوعات غیر متغیر. همونطور که عرض کردیم موضوعاتی که دائما و یا غالبا در حال تغییر هستند، اونها اصولا قبول حکم ثابت نمی کنند. در واقع این موضوعات فاقد حکم ثابتند و همونطور که گفتیم جعل حکم، وضع حکم در مورد این موضوعات واگذار شده به ولی امر مسلمین. طبعا چون یک حکم ثابت اولی وجود ندارد که ولی امر مسلمین برای کنار زدن اون حکم ثابت اولی دنبال یک مصلحت اهم لازم باشد بگردد، نتیجه این خواهد شد که صرف احراز مصلحت برای وضع حکم الزامی در خصوص این موضوعاتی که دائما یا غالبا در حال تغییر هستند کفایت میکنند. صرف احراز مصلحت، ولو اینکه این مصلحت مصلحت اهم نباشد. مصلحت اهم اصولا به این معنا اهم نامیده میشه، به این دلیل اهم نامیده میشه که در برابر مصلحت موجود در حکم اولی موضوع قرار میگیره و در مقایسه با آن میشود مصلحت اهم. چون اگر مصلحت اضعف باشد، مصلحت خفیفتر و کمتر باشد، هیچ وقت نمیتواند مصلحت موجود در حکم اولی را کنار بزند. هیچ وقت به استناد این مصلحت اضعف نمیتوانیم مصلحت موجود در حکم اولی را که قوی تر از این مصلحت است نادیده بگیریم و آن را کنار بزنیم. پس قهرن باید این مصلحت مصلحت اهم باشه. اما وقتی که خود موضوع فاقد حکم اولی است، دیگه معنا ندارد که ما به دنبال احراز مصلحت اهم باشیم. اهم در برابر چه چیز؟ خود اون موضوع حکم اولی ندارد که ما به دنبال احراز یک مصلحت اهم باشیم نسبت به مصلحتی که در حکم اولی آن موضوع موجود است. اینجا میشه منتفی به انتفاع موضوع، اصلا اون موضوع دارای حکم اولی نیست. تا ما بگیم اون حکم اولی مشتمل برای مصلحتیه، پس برای کنار زدن آن باید به دنبال مصلحت اهم باشیم. نه خیر، اینطور نیست. پس این در مورد اون موضوعاتی که دائما یا غالبا در حال تغییرند. به این نتیجه رسیدیم که در خصوص این موضوعات صرف وجود مصلحت، صرف احراز وجود مصلحت توسط ولی امر مسلمین کفایت میکنند. البته با همون شرایطی که برای صدور حکم در خصوص این موضوعات هست، که گفتیم در چارچوب یک اصول و ضوابط کلان شرعی باید این کار انجام بشه، مثل عدالت و امنیت و سهولت و نظم و کرامت انسانی و الی آخر. اما اون موضوعاتی که دائما و یا غالبا در حال تغییر نیستند، یعنی برخوردار از یک حکم ثابت اولیه می باشند، در مورد اون موضوعات چطور؟ در مورد اون موضوعات پاسخ این است که ما باید یک تفکیکی به عمل بیاریم بین آن دسته از موضوعاتی که حکم اولی آنها اباحه بالمعنی الاخص است و آن دسته از موضوعاتی که حکم اولی آنها اباحه بالمعنى الاخص نیست. اما اون دسته از موضوعاتی که حکم اولیشان اباحه بالمعنى الاخص نیست، یعنی حکم اولیشان وجوب است یا حرمت است یا استحباب است یا کراهت است، در مورد این دسته از موضوعات، از آنجا که ما معتقدیم که احکام شرعیه دائر مدار مصالح و مفاسد واقعیه است، معناش این است که شارع مقدس بر اساس یک مصلحت واقعیه ملزمه جعل حکم وجوب کرده، بر اساس یک مفسده واقعیه ملزمه جعل حکم حرمت کرده، بر اساس یک مصلحت راجحه غیر ملزمه جعل حکم استحباب کرده، بر اساس یک مفسده راجحه غیر ملزمه جعل حکم کراهت کرده. بنابراین هرگاه ما یک مصلحتی را مغایر با مصالح موجود در این احکام احراز کنیم که فائق باشد، غلبه کند بر مصلحت موجود در این احکام، آنگاه بر اساس اون مصلحت ولی امر مسلمین باید اقدام به صدور یک حکم ولایی بکند. بنابراین اگر موضوع دارای یک حکم ثابت اولی باشه و اون حکم ثابت اولی هم غیر از اباحه بالمعنى الاخص باشد، آنگاه برای صادر کردن حکم ولایی باید به دنبال احراز مصلحت اهم باشیم تا بتواند فائق بیاید، غلبه کند بر مصلحت موجود در اون حکم اولی و آن را کنار بزند. اما در مورد اباحه بالمعنى الاخص چطور؟ در مورد اباحه بالمعنى الاخص آیا باز هم باید به دنبال احراز یک مصلحت اهم باشیم که بر مصلحت موجود در اباحه غلبه کند؟ آیا اینطور است؟ به نظر می رسد که در اینجا ما باید یک تفکیک بکنیم بین اباحه اقتضائیه و اباحه غیر اقتضائیه. آقایان فقها و اصولیون اباحه را تقسیم کردن به دو قسم، اقتضائیه و غیر اقتضائیه. گفتند که قد تنشأ الإباحة بمعنى الأخص من خلو الفعل المباح من أي مصلحة وملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا وتسمى حينئذ بالإباحة اللا اقتضائية والملاک بالملاک الا اقتدائی. این کلام مرحوم آشتیانی است که از شاگردان برجسته مرحوم شیخ انصاری بوده، در کتاب بحر الفوائد جلد 4 صفحه 233 می‌فرماید که گاهی اوقات اباحه به معنای اخص ناشی می‌شود از خالی بودن فعل مباح از هر گونه مصلحت و ملاکی که منجر به الزام بشود. هیچ گونه مصلحتی و ملاکی که باعث بشود این فعل دارای یک حکم الزامی باشد درش وجود ندارد، یعنی نه اقتضاء وجوب دارد، نه اقتضاء حرمت، نه اقتضاء استحباب دارد، نه اقتضاء کراهت. به چنین اباهه‌ای گفته می شود اباهه لا اقتضایی یا اباهه غیر اقتضایی. چرا حکم این موضوع اباهه شده؟ میگن به دلیل اینکه مصلحت ملزمه درش نیست، یک، مفسده ملزمه هم درش نیست، دو، مصلحت غیر ملزمه هم در آن نیست، سه، مفسده غیر ملزمه هم در آن نیست، چهار، هیچ گونه مصلحت و مفسده در این موضوع وجود ندارد، پس حکمش می شود اباحه. اسم این اباحه اباحه غیر اقتضایی. اما قسم دومی هم برای اباحه داریم که اون اباحه اقتضایی است، یعنی قد تنشأ الاباحه بالمعنى الاخص من وجود ملاک يدعو الى اطلاق عنان المكلف وفسح المجال امامه في اختيار الفعل او الترك. گاهی اوقات اباحه به این دلیل شکل گرفته که یک مصلحتی در اون موضوع وجود دارد که اقتضا می کند این مصلحت آزاد گذاشتن مکلف را، آزاد گذاشتن مکلف را در خصوص آن موضوع، که اگر بخواهد آن موضوع را مرتکب بشود و اگر بخواهد مرتکب نشود. به دلیل این مصلحتی که اقتضاء آزاد گذاشتن مکلف و اطلاق عنان المکلف را دارد، حکم این موضوع اباحه شده. پس به دلیل فقدان مصلحت و مفسده نیست، مصلحت وجود داره و اون مصلحت مقتضی آزاد گذاشتن مکلف است. به این اباحه میگن اباحه اقتضائیه. خب ممکن است که در وهله اول اینجور به نظر برسد که ما در مورد اباحه بالمعنى الاخص باید تفکیک کنیم بین اباحه اقتضایی و اباحه غیر اقتضایی. بگیم در باب اباحه غیر اقتضایی ولی امر مسلمین لازم نیست که به دنبال احراز مصلحت اهم باشد، چون در اباحه غیر اقتضایی هیچ گونه مصلحت و مفسده ای موجود نیست، پس صرف احراز وجود یک مصلحتی توسط ولی امر مسلمین، ولو اینکه این مصلحت مصلحت اهم نباشد و اصلا اتصاف مصلحت اهم هم در اینجا تعبیرش تعبیر صحیحی نیست، صرف وجود احراز یک مصلحت توسط ولی امر مسلمین در اینجا مجوز این خواهد بود که ولی امر مسلمین بر اساس اون مصلحت اقدام به صدور یک حکم ولایی بکند. این در مورد اباحه غیر اقتضایی. و اما در مورد اباحه اقتضایی، چون مصلحتی در آن هست که اقتضاء اباحه و آزاد گذاشتن مکلف را دارد، باید بگیم که ولی امر مسلمین لازم است که حتما احراز کند وجود مصلحتی را که نسبت به مصلحت موجود در اباحه اقتضایی اهم باشد، تا بر اساس اون مصلحت اهم بتواند مصلحت موجود در اباحه اقتضایی را کنار بزند و بر اساس آن، بر اساس اون مصلحت اهم، یک حکم ولایی بر خلاف اون اباحه وضع بکند. پس به این ترتیب می توانیم تفکیک بکنیم بین اباحه اقتضایی و غیر اقتضایی. در اباحه غیر اقتضایی بگیم ولی امر مسلمین به صرف وجود مصلحت می تواند اکتفا بکند، و در اباحه اقتضایی بگوییم که الزاماً ولی امر مسلمین باید به دنبال احراز وجود مصلحت اهم باشد تا بتواند اباحه را نادیده بگیرد، یعنی بتواند در موضوعی که حکمش اباحه است جعل حکم الزامی بکند، حالا یا الزام بر منع یا الزام بر فعل، بگه این کار را حتما باید انجام بدید، این کاری که حکمش اباحه است، یا این کار را حتما باید ترک بکنید، و به هر حال محدودیتی در اون کار قائل بشود برای مردم. پس در پاسخ به این سوال که در مورد حکم اباحه تکلیف ولی امر مسلمین چیست، جواب اول این است، جوابی که در وهله اول به ذهن میرسد این است که ما تفکیک بکنیم بین اباحه اقتضایی و اباحه غیر اقتضایی. به نظر می رسد که این جواب قابل مناقشه است. من مناقشه این جواب را عرض می کنم، تأمل درش بفرمایید و اگر ملاحظه ای داشتید، سؤالی داشتید، برای بنده ارسال بکنید تا جلسه بعدی. مناقشه این است، ممکن است که گفته بشود ما راهی برای شناخت اباحه اقتضایی و غیر اقتضایی نداریم، راهی برای شناخت اباحه اقتضایی و غیر اقتضایی نداریم. بله، برخی از مباحات هستند که به نظر میرسه لااقل در وهله اول که اینها اباحهشان اباحه اقتضاییه. مثلا قوله تعالی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، زنان شما همچون کشتزاری هستند برای شما، پس هر زمان می توانید به کشتزار خود درایید. خب آیا این آیه شریفه الزاماً دلالت می کند بر اباحه اقتضاییه؟ یعنی می خواهد بفرماید خداوند متعال که مقاربت شوهر با همسرش اقتضاء اباحه دارد، اینطور میخواد بفرماید، یا اینکه نه احتمال دارد که در اینجا حکم اباحه ناشی از تزاحم ملاک الزام و ملاک ترخیص باشد، یعنی یک ملاکی را برای الزام میتوان تصویر کرد و یک ملاکی را هم برای عدم الزام میتوان تصویر کرد و این دوتا ملاک تزاحم پیدا میکنند و چون مساوی هستند این موضوع میشود فاقد ملاک راجح، در نتیجه حکمش میشود اباحه و اون هم اباحه غیر اقتضایی خواهد شد. این احتمال هم وجود داره. و ها کذا قوله تعالی فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، جواز نکاح با بیش از یک همسر، آیا اباحه اقتضایی است یا اینکه در اونجا هم می توانیم حمل بر اباحه غیر اقتضایی بکنیم؟ حداقلش این است که شک می کنیم اباحه اقتضایی است یا نه، و میگیم میتواند این اباحه اباحه غیر اقتضایی باشد. و هاکذا قوله تعالی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، در این طور مواردی ممکن است بگوییم که اگرچه ظاهرش اباحه اقتضایی است، ولی عند التأمل ما تردید میکنیم که واقعا از سنخ اباحه اقتضایی باشد. به این ترتیب در پاسخ اون جوابی که در وهله اول به نظر میرسد، ممکنه گفته بشود که حتی اگر تقسیم اباحه به اباحه اقتضایی و غیر اقتضایی را بپذیریم، عملاً بر این تقسیم یک ثمره عملی مترتب نمی شود، چون راهی برای پی بردن به اباحه اقتضایی و غیر اقتضایی نداریم. پس باید کنار بگذاریم این تقسیم را. این مناقشه است که در مورد اون جوابی که در وهله اول به نظر میرسد ممکنه مطرح بشه. راجع به اون جواب و این مناقشه تأمل بفرمایید تا جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.